سيد محمد وعلى آله الطاهرين. مسألة ششم، يجوز للمترافعين أن يختار مجتهدين أو أزيد للمحاكمة بينهما على وجه الانضمام، وحينئذ فلا ينفذ الحكم منهما إلا مع اتفاقهما فيه، ولو طلب أحدهما ذلك فهل يجب على الآخر إجابته أو لا؟ الظاهر عدم وجوبها، خصوصا إذا كان الجمع بينهما متعسرا ومحتاجا إلى زيادة مؤونة، ويحتمل وجوب الإجابة إذا كان الطالب للتعدد هو المدعي. الطالب التعدد هو المدعي. در این مسئله ششم مرحوم سید متعرض این فرع می شوند که مترافعین اگر بیش از یک مجتهد، دو مجتهد یا بیشتر را به نحو انضمام اختیار کنند برای رفع حل مخاصمه بین آنها که با هم حکم بدن، نه یک نفر از اونها به این نحو، به این شرط، آیا جایز است و در این صورت انضمامشون در حکم شرط است یا نه؟ می‌فرماید یجوز، این کار علاوه وجه الانضمام اختیار کنند دو نفر یا بیشتر از مجتهدین واجد شرایط را، و در این صورتی که به این شرط، به این قید انضمام اختیار کردند، لا ينفذ حكم الحكم منهما الا مع اتفاقهما فيه، اگر با هم اون حکم واحد را مثلا بهش رسیدن او نافذه، اما اگر اختلاف کردن دیگه نافذ نیست. بعد این را فرمودن، بعد فرمودن لو طلب احدهما، حالا اگر یکی از این دو نفر گفت ما دو نفر را با هم بایستی حکم بدن، یه نفر کافی نیست، آیا بر دیگری است که اجابت کند یا نه میتونه اجابت نکند؟ میفرماید لا یجب، اول میفرماید لا یجب، مخصوصا اگر جمع هر دو متأثر باشد، معونه‌ای داشته باشه. بعد میفرماید اگر مدعی این طلب را کرده است، این شرط را کرده است که هر دو مجتهد با هم یا بیشتر مثلا علاوه وجه انضمام فصل خصومت کنند، اگر مدعی طالب این است بر منکر است که موافقت کنند. یحتمل وجوب الاجابه اذا کان الطالب للتعدد هو المدعی. خب این مطلب هم اصلش هم ذیلش هر دو مشکل است اثباتش، بلکه ظاهر اینه که در مورد بحث ما خلاف این هست، به این معنا که این مطلبی که ایشون می‌فرمایند که اگر مترافعین دو مجتهد را علاوه وجه الانضمام یا بیشتر اختیار کردن برای حل خصومت، اینجا متعین می‌شود و بایستی هر دو با هم یک حکم را بدن تا نافذ باشد، این مطلب در جایی که قاضی مجتهدین مختارین از طرف مترافعین قاضی تحکیم باشند، این حرف تمامه. در قاضی تحکیم این حرف درسته، اگر مترافعین دو نفر را علاوه وجه الانضمام قاضی اختیار کردن، اون وقت اونجا فرض بر اینه که با این قید رضا دادن به قضاوت، چون در قاضی تحکیم رضای مترافعین شرط ولایت قاضی است، و رضای اگر متفق شدن بر اینکه دو تا مجتهد یا سه تا مجتهد یا پنج تا مجتهد با هم تحکیم کنن به قید انضمام که اگه یکی جورم مخالفت کرد دیگه قبول نیست، اینجا جا دارد بنابر قبول کبرای قاضی تحکیم اینجا هم گفته شود که نظر مترافعین و رضای مترافعین شرط است در ولایت قضایی و نفوذ قضایی در قاضی تحکیم. ولی فرض ما در قاضی منصوب است، مجتهدین قاضی منصوبند به نسب عام یا به نسب خاص اگر در زمان حضور باشد یا در زمان غیبت و بسط ید باشد و شرط کنیم نسب خاص کنیم. بالاخره بحث در مجتهدی است که قاضی منصوب است به نسب عام، آن وقت قاضی منصوب کسی است که منصوب شده است از طرف امام به نسب عام برای قضاوت. اینجا اینکه مترافعین هر دو هم حالا فرضاً هر دو با هم شرط کنند که دو تا مجتهد منصوب به قید انضمام حل خصومت کنند، این شرط هیچ دلیلی بر نفوذش و شرطیتش نیست، بلکه دلیل بر خلافش است. مقتضای اطلاق مقبول و مرفوعه و معتبره ابی خدیجه مقتضای اطلاقش این بود. درست است در اون معتبره آمده بود فانظروا الى احد منکم، ولی این انظروا بنا شد که ارشاد باشد، این انظروا شرط نباشد، ولی میشه قاضی تحکیم، چون در ذیل میگه فانی قد جعلته حاکما، من هر مجتهدی را که عرف حلالنا و حرامنا حاکم قرار دادم. پس این منصوبه، نصب هر مجتهدی منصوب شد با این اندرو از باب ارشاد، این که چون حاکم است پس مراجعه کنید به اینها و یکی از اینا را میبایستی برای شما حکم کند، نه اینکه ولایت بر قضاء اونها در طول اختیار شماست و در طول توافق شماست، بل اینکه او قضاوت کند که اگر شما توافق نکردید بر یکی، بر دو تا به وجه انضمام توافق کردید، به قید انضمامشون با هم بر حکم و اتفاقشون بر حکم قبول کردید، وقت اونجا اون مجموع میشن قاضی، نه یک نفر. این نیست، ظاهر مرفوع و مقبوله هر دو این بود که اینها منصوبن برای قضاوت و قاضی منصوبن، چه من بخوام چه نخوام ولایت بر قضاوت اونها با نسب عام از طرف امام صادق سلام الله علیه تمام شده. خب اون وقت وقتی مرافعه شد به یکی از اینها، حالا چه مترافعین شرطی داشته باشن در مرافعه چه نداشته باشن، او وقتی به مجرد مرافعه اون آقا میشه چون منصوبه قضاوت اگر کرد حکمی داد، حکم او نافذه به مقتضای اطلاق روایت فانی قد جعلته حاکما، و اینکه اگر کسی در مقابل حکم اینا استاد فقط رد علینا و راد علینا که رد علی الله علی الله مشمول اون اطلاق دیگه. پس در قاضی منصوب این شرط انضمام دو قاضی یا سه قاضی از طرف مترافعین هیچ دخلی نخواهد داشت در ولایت قضایی اونها، چون اونها ولایت قضاییشون به نسب ثابت میشه نه به رضای مترافعین. درخواست کرده، اصل مرافعه کرده میشه، نفوذش مشروط نیست. نه خیر، نفوذش مشروط به طلب.
تا زمانی که اون بی حق درخواست
درخواست که بالاخره مرافعه شده پیش هر دو، هر کدوم از اینا شدن نه مشروط نیست، مشروط به درخواست نیست، مشروط به طرح دعواست پیش اونا، طرح هم شده پیش هر کدوم. چرا؟ در فرضی که این دو نفری که طرح دعوا شده پیش هر دو در آن واحد دو حکم مخالف کردن، یکی گفت که مثلا این مال مدعی است، یکی گفت این مال منکر است، اونجا از باب تعارض قضاوتین قاضیین معتبرین در زمان واحد هیچ کدومشون حجت نیست، تساقط میکنه. ولی این فرض خارج از بحث مرحوم سیده. مرحوم زید میگه میبایستی هر دو با هم اتفاق کن. اگر یکیشون گفت من حکم ندارم، توی نظری ندارم، یکیشون نظر داد و قضاوت کرد، به نتیجه رسید و حکم کرد، خب دیگری مخالفتی نکرد، حکمی بر خلاف صادر نکرد تا اینکه داخل بشه در باب تعارض قضاوت. این مقتضای نظر ماتن اینه که اینجا اگر یکیشون حکم کرد، دیگری گفت من نظری ندارم، حکم نمی کنم، به نتیجه نرسیدم، این حکم این آقا نافذ نیست، در صورتی که اینجا مقتضای اطلاق مقبوله و مرفوع اینه که این حکم نافذه. چرا؟ اگر دعوا طرح نشده بود پیش اونها، بله. حالا که دعوا طرح شد، گرچه این آقا شرط کرده که اون یکی هم باشه، خب شرط کن، یه شرطی است که شرط ذم حجر علاجن بالانسان، شرط لغوی است. وقتی دعوا و مرافعه پیش کسی که منصوب است و نظرش و ولایت قضاییش ولایت مطلقه است در قضاوت، مشروط به رضای طرفین نیست، خب این رضای او چه دخلی در اینجا داره؟ بالاخره این مرافعه طرح شد پیش این قاضی، این قاضی هم بررسی کرد، منصوبم هست از طرف امام برای قضاوت، حکمم صادر کرد، مقتضای نفوذ دلیل نفوذ حکم قاضی این حکم بر اینا نافذ. نه، طرح دعوا امر تکوینی است، قابل اشتراک. طرح دعوا امر تکوینی است دیگه، طرح دعوا یعنی رفتن پیش اون، خب رفتن پیش او، اونم بررسی کرد دیگه. طرح دعوا دیگه امر تشریعی نیست، امر انشائی نیست که این بگه من اینجا طرح کردم. طرح دعوا امر تکوینی است، امری است که وقع خارج. داعیشون این بوده که با هم حکم کنه، خب او حکم نکرد، گفت من حکمی ندارم، تو این مسئله متوقفم. این قاضی واجد جامع شرایط منصوب به نصب عام یا به نصب خاص حکم کرد. بنابراین این چنین شرطی را ما مدرکی برش نداریم که شرط باشد در نفوذ قضاوت قاضی که تام القضاوه است، ولایت بر قضا براش ثابت شده به نسب عام، به نسب از طرف معصوم. اینجا بگیم آقای مترافعین چون یک شرطی کردن از اول در طرح دعوا پیش او که اونی که هم با این نظر بده، این اثر میکنه در حجیت و نفوذ حکم این قاضی، این خلاف اطلاق مقبول است و مرفوع است. این در قاضی تحکیم قابل قبوله، چون در اونجا ولایت قضایی در طول ترازی مترافعینه، پس اگر اونا در ترازیشون قید کردن این قاضی، این فرد نه او، دو فرد، سه فرد، اونجا درسته، چون اونجا اگر قاضی تحکیم رو قبول کنیم، ولایت بر قضا ولایت در طول رضایت مترافعین است، یعنی تعیین مترافعین شخصی را از برای قاضی تحکیم شرط است در ولایت قضاییش، ولی در قاضی منصوب شرط نیست. و نه، صحبت از جواز و ولیزو گفت که لاینفود فلاینفود الحکم و حین اذن، صحبت سر اینه، جواز تکلیفی که بحثی درش نیست، بحث از جواز وضعی است که اینجا مجموع میشن قاضی به نحو انضمام. خود این از این جواز اینه میخواد بگه، همچنان که یک قاضی را اگه اختیار کردن او میشه قاضی، دو تا هم با هم علاوه وجل انضمام اون میشه قاضی، یجوز و این بعد میفرماید و حین اذن تفریع کرده دیگه، فلا ينفذ الحكم منهما الا مع اتفاقهما فيه. پس بنابراین اگه یکیشون حکم داد دیگری گفت من نظری ندارم، نافذ نیست، لا ينفذ. و اینکه خب مقتضای نفوذ قضاوت قاضی منصوب اینه که ينفذ. در من نسب خاص دیگه مسئله باز روشن‌تر است، مثل زمان بسط یده. زمان فعلی ما اگر فرض کردیم که مطلبی رو که قبلا هم ثابت کردیم که در زمان بسط ید یک نسب خاص هم میخواد، اون نسب عام کافی نیست، نسب خاص از طرف ولی عام جامعه اسلامی هم میخواد، که بنابراین این هم همینجوره. اینجا هر کسی نسب کرد از واجدین شرایط برای قضاوت، دیگه مدعی نمیتونه بگه این قاضی با اون دوتا قاضی دیگه باز با هم بیان متفق بشن تا من قبول کنم. بالاخره وقتی طرح دعوا شد رفت پیش قضاوت، پیش این قاضی منصوب به نسب خاص، اینجا دیگه هر حکمی رو داد حکم نافذی است، حکمی است که نافذه بر طرفین، چون بیش از طرح دعوا و رسیدن ترافع به او چیز دیگری شرط نیست. انظرو هم در اون روایت به معنای این نیست که ولایت قضایی و نفوذ حکم این من عرف حلالنا و حرامنا منوط به اختیار شماست. اگر این بشه که میشه قاضی تحکیم، اون انظرو الی رجلین عرض کردیم ارشاد است، یعنی من اینا رو قرار دادم پس یکی از اینا رو بر شما حکم کند او حکمش نافذه دیگه، اینه مقصود انظرو، نه اینکه اختیار شما شرط است در قضاوت اونها، در نفوذ قضاوت اونها و واجب الاطاعه بودن از حکم اونها. بنابراین این ظاهرا در قاضی منصوب این مطلب قابل قبول نیست، این نسبت به اصل مسئله. و اما زیلش اونم همون جور، در زیل فرموده است ولو طلب احدهما ذلك، یکی از مترافعین گفت که من دو نفره میخوام، یه نفر کافی نیست، دو تا مجتهد باستی حکم کنن در مسئله ما، آیا اون دیگری واجب اجابتش کنه یا نه میتونه ببره پیش یکی؟ اول میفرماید الظاهر عدم وجوبها، اجابه، عدم وجوب الاجابه، خصوصا در جایی که متأثر باشه و این بخواد با این دوتا بودن مثلا قضیه رو به تعویق بندازه، جمع نشه این دوتا، یه نفر هست میتونه قضاوت کنه، حل خصومت کنه. بعد میفرماید چرا؟ اگر مدعی این را بخواد، نه منکر، یحتمل وجوب الاجابه اذا کان الطالب للتعدد هو المدعی. این شاید مبنی است بر اون نکته‌ای که بعد خواهد آمد که تعیین قاضی به دست کیه، به دست مدعی است یا منکر یا هر دو، اونجا خواهد گفته شد که تعیین به دست مدعی است. اینجا تعیین به دست مدعی است باز در قاضی منصوبه، در قاضی تحکیم اگر نظر به قاضی تحکیم تعیین به دست هر دوست نه مدعی تن، اگر نظر به قاضی تحکیم تعیین به دست مدعی است به این معنا نیست که ولایت قضایی در طول تعیین مدعی است، این مقصود نیست، بعدن خواهد آمد این مسئله، اونجا خواهیم گفت تعیین مدعی به این معناست که اگر مدعی رفت بشه یک قاضی طرح دعوا کرد، حکم اون قاضی نافذه بر منکر، چون منصوب است و مدعی هم شکوه کرده دعوای خودش را، مظلومیت خودش را، ادعایی که داره بر منکر و مدعا علیه طرح کرده. از این باب هر که را که مدعی معین کند نافذ میشه بر منکر، این بحثش خواهد آمد، نه اینکه واقعا تعیین مدعی دخیل است در ولایت قضایی اون قاضی، از باب اینکه با مراجعه مدعی موضوع قضاوت تمام میشه، یعنی موضوع ولایت قضایی تمام میشه، طرح شده دعوا پیش او، قاضی منصوب هم هست، ولایتش هم بر قضاوت مطلق بوده، میتونه احضار کنه منکر رو، منکر واجبه بره اونجا. پس بنابراین باز این از این بابه و این باب درش نظر مدعی در شرط نیست که اگه قید بکنه دو نفر باشن قید به درد نمیخوره، برای خودش این قید رو کرده، به مجرد اینکه مدعی شکوایی خودش رو پیش قاضی منصوبی که قضاوتش فعلی است، ولایتش بر قضاوت فعلی است، مطرح کرد، اون قاضی میشه نظر قضاییش نافذ بر هر دو، بر مدعی و بر منکر، هر شرط دیگری هم دیگه خلاف اطلاق دلیل ولایت قضایی قاضی است و نسب اون قاضی است. پس بنابراین این مسئله نه صدرن نه زیدن برای ما قابل درک و فهم نیست، اگر مقصود این ظاهری باشه که ما فهمیدیم. مسئله هفت، لابد من ثبوت، اون بحث دیگه است، اون میشه تعارض قضا و نه خب اون خارج از بحثه، لا ينفد الحكم الا مع اتفاقه، ما نگفت نظر به تعارض که نداره، ولی فرض تعارض رو ذکر میکرد، او خارج از این مسئله است، برازه او یه مسئله دیگری است که اگر با هم دو تا قاضی، حالا یاشون هر دو هر کی پیش یکی رفت یا پیش دو نفر رفتن، بالاخره طرح دعوا برای هر دو شد در آن واحد، هر دو هم دو حکم متضاد کردن، متعارض کردن، این بحث تعارض قضاوت قاضی اینه که میبایستی درش بحث کنی، یعنی یه مسئله است، خودش خارج از این مسئله است که در فرض تعارض قضایی لا اشکال تساقط میکنن و رجوع به غیر باشه که اونم حکم اینچنینی داره که یه فرع دیگری است. مسئله هفت، لابد من ثبوت اجتهاد القاضی عند کل من المترافعین فلا يكفي ثبوته عند احدهما ويثبت ذلك بالعلم الحاصل من الاختبار. اول میفرماید بر این که میبایستی اجتهاد قاضی بشه. ایشون ظاهرا از ایشون مثل همونجوری که شما فرمودید مثل اینکه از اطلاق روایه از دو مقبول و معتبر اطلاق نفهمیده. انظروا الی رجلین در طول مرافعه، مثلا در طول مرافعه شما در اون طول اینا میشن قاضی، ولی قبلا منصب قضاوت مثلا ندارن. اینجور چیزی رو مثل اینکه از انظروا استفاده کرده لابد. بالاخره این خلاف ظاهره. ما عرض کردیم انظروا به معنای ارشاد، میگه اینا قاضی هن، پس به اینا باز مراجعه کرد، مثل قضات منصوب از طرف حکام جور شد، اونا قاضی هن منصوب هن. من هم اینا رو نصب کردم. اما اینکه حالا شرط، هر شرطی را مترافعین بکنن در کیفیت قضاوت اینا شرط بشه در ولایت قضایی، این از این روایت استفاده نمیشه. بایستی رو رضایت بدن، مثلا شب قضاوت کن، صبح نمیشه قضاوت. اگه بگن که مشروط به مترافعین بگن ما تو اختیار میکنیم به جهت که شب قضاوت کنیم، اگه این آقا شب سرش درد گرفت صبح قضاوت کرد، حکمش دیگه نافذ نیست، چون شرط کرده بودن که شب قضاوت کنی. یا مثلا دم نهر آب توی باغ، حالا اگه دو نفر خواستن بود در این شهر قضاوت کنی، در خونه ما بیا بشینه قضاوت کنی، در خونه اون یا در این مسجد بشینی نه در اونجا، این شرط قطعا دخیل نیست در ولایت قضایی. و از روایت اینجوری دو تا بودن و سه تا بودن هم مثل این شرط هست. اگر هر آینه ما این شرط ها رو قبول نکردیم، نظر مترافعین را در شرایط ناشی از این نظرهای این چنینی مترافعین قبول نکردیم، دو تا بودنش هم مثل همونه، پنج تا بودنش هم مثل همونه. بالاخره میزان اینه که ما از ادله نسب چه بفهمیم. آیا اینجوری استفاده کنیم که ولایت بر قضاوت اینها مشروط به نظر اینهاست، مترافعینه که هر شرطی رو بکنن در رسیدگی به دعوی اونها، این شرط لازم اتباع بر قضات و شرط در ولایت قضایی اونهاست، حرف ایشون تمامه. اما اگر نه، اینجوری نباشه که نیست، انظروا این اختیار رو نمیخواد به اینها بده. انظروا به معنای ارجعوا الیهم، امر این در حقیقت که من اونها رو قرار دادم و اونها حرفشون اگر قضاوت کردن نافذه بر شما. انظروا به معنای ارجعوا الیه، امر به صیغه بینه در حق. چون من اونا رو قاضی قرار دادم، شما باستی به اونا رجوع کنید و نظر اونا نافذه، ولایت اونا مشروط به نظر شما نیست. حالش حال قضات، مخصوصا با این نکته که قضات منصوب از طرف سلاطین اینجوری بودن، هیچ شرط رو نمیپذیرفتن از هیچ مترافعی. وقتی یه طرح دعوا میشد، چه نظر خاصی داشته باشه او، چه نظر داشته باشه، بالاخره نظر قاضی نافذ بوده. و امام میخواست همین کار رو، همین مطلب رو در میان شیعه انجام بده، ولی با نسب قضات مجتهد مثلا جامعه شرائط، کسایی که یعرفون حلالهم و قضایاهم و احکامهم. پس بنابراین از این اطلاق مقتضای این مقبول و معتبره اطلاق ولایت این هاست، و این که ولایت قضایی قاضی که یعرف قضایاهم، یه نفر قاضی که عرف قضایاهم، بررسی کرد حکم کرد، حکمش نافذه مگر مرافعه پیش او طرح نشود، اصلا مرفوع رفع نشه پیش او، قبل از رفع میتونه رفع نکنه، اون بحث دیگه است، بگذره از حقش از قبل میخواد. اما اگر هر آینه طرح شد دیگه، اونجا حکم اون حکم اونهاست، به اطلاق روایت میگیره و الراد علیهم که الراد علینا است دیگه. علی کل حال، پس این مسئله یا ایشون نظرش به قاضی مثلا تحکیم بوده، یا از این روایات اینجور چیزی رو درک کرده. و اینم قاضی تحکیم هم خلاف زیله، چون در زیلش درسته، در زیل میگه نظر مدعی در قاضی تحکیم نظر هر دو لازمه، توافق هر دو لازمه، یک نفر مدعی هم باشه تنها کافی نیست از قاضی تحکیم. بالاخره حالا این مسئله شش اینجوره، شما فکری بکنید اگه یه وجه دیگری پیدا کردید ما از شما قبول کنیم. مسئله هفتم، لابد من ثبوت اجتهاد القاضی. اینجا میاد سر مسئله اجتهاد قاضی، میفرماید اجتهادش بایستی پیش هر دو مترافع ثابت بشه. ولا یکفی ثبوته عند احدهما، پیش یکی کافی نیست. بعد میفرماید به چی حالا ثابت میشه؟ میره سر مثبتات. و یثبت ذلک بالعلم الحاصل من الاختبار لمن كان من اهل الخبره یا خبره او الحاصل من القرائن او الحاصل بالشیاء والاستفاضه. علمی که حاصل از امتحان خود این آقا اهل خبره باشه، نگاه کنه ببینه به بحثای این آقا رو، بعد کتابای این آقا رو خود علم حاصل شد به اجتهادش خود، یا از هر منشأ علم حاصل شد، از قرائن، از شیاع استفاضه که موجب علم باشه. هر چیزی که موجب علم شد، این اون علم حجت در حقیقت، علم به اجتهاد. پس این یکی به علم، و علم هم مناشئش مختلفش بیان کرده. بعد میفرماید و به شهادت العدلین، شهادت دو عادل، من اهل الخبره من المجتهدین او القریبین من الاجتهاد. دو نفر شاهد عادل مجتهد اهل خبره، یا خودشون مجتهد باشن یا قریب الاجتهاد باشن که اهل خبره باشن. و این کان فی الغالب لا یعرف ذا الفضل من الناس الا ذوه. گرچه استبعاد میکنه کسی که مجتهد نباشه بتونه، غالبا اینجوریه که حالا نادر میتونه کسی با اینکه مجتهد نباشه تشخیص بده. پس راه دوم، راه اول علم بود، راه دوم شهادت عدلین از اهل خبره بود، راه سوم و هل یثبتو به شیاع الظنی، از شهرت و شیاعی که موجب علم نشده باشه، موجب علم بشه میرید اولی، و هل یثبتو به شیاع الظنی الاقوا عدمه و این کان الظن الحاصل منه متاخما للعلم. بلاخره تا علم نرسه به حد علم، عدم دلیل بر حجیت این چنین ظن حاصل از شهرت و شیاع نداریم. وفاقا للاکثر و عن جماعت کفایته لوجوه ضعیفه و قد یستدل به صحیحت حریز عن الصادق علیه السلام فی قوله علیه السلام لابنه اسماعیل اذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم ولا دلالت فیه کما یظهر من ملاحظت مجموع الخبر. از باب حمله بر صحت این، نه از باب حجیت کلام مؤمن. ولذا لا یثبت، یا وکذا، این باز وکذا باشه، وکذا لا یثبت بالاجازت من مجتهد واحد اذا لم یحصل منها العلم فضلا عن ادعاء نفسه و ان کان عادلا. یک مجتهد هم شهادت بده کافی نیست، چون تعدد اونجا شرط کرد، اگر مگر علم ازش حاصل بشه، فضلاً از اینکه خود شخص ادعا کنه که من مجتهدم، گرچه عادلم باشه میدونیم دروغ نمیگه ولی خود اشتباه میکنه بکنه. پس در این مسئله هفتم دو مطلب را ایشون گفت. یک، اشتراط ثبوت اجتهاد قاضی پیش مترافعینه، این اصل مطلب. بعد طرق اثبات اجتهادش را هم در علم و شهادت عدلین ثابت کرد و از اهل خبره، و نفی حجیت شیاع و امثال اینها. مطلب اول که می‌فرماید لابد من ثبوت اجتهاد القاضی عند کل من المترافعین، این لابد، این شرطیت، شرطیت اثباتی است نه ثبوتی، یعنی شرطیت واقعی نمیتونه باشه، این شرطیت، شرطیت اثباتی است. از این بابه که اگر یکی از این دوتا معتقد نباشه به اجتهاد این، خب قرآن معتقده به صلاحیت برای قضاوتش نداره، قرآن حکمش بر او نافذ نیست. نه اینکه این شرط ثبوتی است، واقعا اگر اون آقا مجتهد باشه واقعا حکم او نافذه، این شرط ظاهری است. ولذا اگر مدعی که کسی که این قاضی به نفع او حکم کرده معتقده به اجتهاد این باشه و حکم کرد، این حکم برای او حجته. اگر بتونه به زور هم شده این مال رو بگیره از او، او رو ملجع کنه، اجبار کنه، این حق رو داره، به این معنا که این حکم از نظر این حکم قضایی تامه و مثل جایی که مبسوط الیت باشه، مثل جایی که اون قاضی قدرت داشته باشه اجبار کنه او رو. بنابراین این یه شرط ثبوتی نیست، یه شرط اثباتی است. خود ایشون هم شاید ناظر به همینه، لابد من ثبوت اجتهاد القاضی عند کل مترافعین فلا یکفی ثبوته عند احدهما اثباتا لا یکفی. خب این که مال این، شاید این روشنه. اون بحث دوم ایشون یثبت و چی اجتهاد ثابت بشه، این تفصیل این بحث در کتاب اجتهاد و تقلیده که ما یه زمانی هم در یه ماه مبارکی بحث اجتهاد و تقلید را انجام دادیم که این بحث هم رسیدیم به ظاهرا به این مسئله. در اونجا عرض شد که ثبوت بالعلم بدون شک این دیگه حجیتش ذاتیه، ثبوت به اطمینان اگه مقصودشون متآخم للعلم هم اطمینان باشه، اونم عرفن حجتی هم در اقلا اطمینان شخصی که عبارت است از ظن قوی به حدی که دیگه احتمال مقابلش خیلی ضعیف باشه و اندل اقلا لا یعبأ به باشه، اینم اطمینان شخصی است، البته شرط شخصی بودنه، اینم حجت و ملحق به علم همون علم عرفی است که شاید مقصودشون یثبت بالعلم بگیم اعم از این باشه، گرچه اون و امکان ظن الحاصل من متاخما للعلم شاید مقداری این ظهور این الحاق را تضعیف کنه. بالاخره علم و ملحق به علم، علم منطقی و علم عرفی که همون اطمینانه شخصی است بدون شک، اینم اینا دو طریق یا یک طریق حجتن، دو طریق چون اون ذاتیه این اعتباری حجیتش، حجیت اطمینان از باب بنای عقلایی است که امضا شده شرعا. خب شهادت عدلین من اهل الخبره، این اونجا اشکال شد درش و گفته شد برای این که شهادت عدل واحد هم بلکه ثقه واحد هم کافی است و این دیگه بحث مفصلش در اونجاست که آیا تعدد و عدالت هر دو، اینشون هم تعدد رو شرط کرده در اهل خبره هم عدالت رو، دو تا شرط رو اضافه کرده اینجا، یکی عدالت که اهل خبره تنها کافی نیست که اهل خبره باشه، عادل هم باشه یک، و عدالت اخص از وساقته، ممکنه یک اهل خبره مثل یه طبیبی، پزشکی، مهندسی از این خبره های علوم دیگر خیلی هم موثوق باشه، محل ثقه باشه، ولی عادل نباشه، شراب خور باشه، چون چه همین هستن، کافر باشه اصلا، ولی در اون شهادتی که میده در مسائل علمی خودش ثقه باشه. پس عدالت اخص از وساقته، ایشون یکی عدالت رو شرط کرده در اهل خبره، دو تعدد رو هم شرط کرده و یه نبازدی باشه به شهادت العدلین. هر دوی این شرط ها که ایشون اضافه کردن، یکی عدالت یکی هم تعدد، مربوط میشه به این که ما در اینجور موارد در مربوط میشه به این مسئله، این مسئله رو مفصلا اونجا بحث کردیم، جاهای دیگه هم بحث میشه البته از این مسئله، مسئله سیالی که در باب موضوعات، در موضوعات در غیر از باب قضاوت، اونم موضوعات در غیر از باب قضاوت و بعض ابواب خاصه ای که منصوصه در موضوعات احکام شرعی، آیا بیانه لازمه که بیانه هم عبارت از یکی دو تا شاهد بودن تعدد، دو عادل بودن، عادل بودن شهود، دو تا شاهد، این رو بگن بیانه به اصطلاح فقهی، کلمه بیانه در اصطلاح فقهی به این معناست، یکی از معانی معنای اصطلاحی بیانه عند الفقها شاهدین عدلینه که دو تا باعث باشن، متعدد باشن و عدل هم باشن، عادل باشن. خب یه روایاتی هست در اینجا الا ان تقوم على ذلك البینه، روایات مختلفی است در ابواب مختلف که بهش تمسک میشه بر شرطیت بینه در اثبات موضوعات احکام شرعی. در خود کبرای حکم شرعی تعدد شرط نیست، اونجا خبر واحد حجته، خبر ثقه حجته، نه خبر عادل یا بلکه خبر ثقه، این بحثیه که در اصول خوندید، اون کبرای شرعی رو ثابت میکنه، حکم کلی است، ولی در موضوعات کبرا ثابت شد، میخوام ثابت شد به روایت مثلا فلان که عصیر عنبی مغلی نجس میشود بالغلیان قبل از ذهاب الثلثین نجسه، حالا یک شاهدی آمد گفت که این عصیر عنبی اینجا این غلا من دیدم که این جوشید، در اثبات موضوع آیا بیانه لازمه یا خبر ثقه واحد کافیه؟ حالا این در اینجور موارد خبرویت هم دیگه شرط نیست. بعضی موضوعات خبرویت در شرطه، مثل اجتهاد یا ضرر مثلا در باب مسائل طبی و امثال اینا اهل خبره بایستی باشید. یکی که نیازی به خبره داره اونجا اهل خبرویت هم شرطه. خب اضافه بر شرط خبرویت در اون مواردی که خبرویت شرطه، چون از موضوعات دیگه، اینجا هم از موضوعاته که این قاضی آیا مجتهد هست یا نیست، این یه موضوع خارجی است که آیا مجتهد هست یا نیست، یا عادل است یا عادل نیست. در بقیه شرایطش اگه شک بشه همینا رو، چون که بحث در اجتهاد برده، چون بحث در این شرط بوده، و الا شرایط دیگرش هم باز همینجوره، عادل است یا نیست، طهارت مورد اگه شرط باشه داره نداره، فرض کنید مثلا سایر شرایط. در اجتهاد خبرویت هم شرط، در شاهد باز اهل خبره باشه. اضافه بر او آیا بیانه بودن شرطه؟ ایشون از اون ادله استفاده میکنه، شرطیت بیانه را، که بحث بسیار مفصلی است. روایات داله بر بیانه، شرطیت تعدد و عدالت، یعنی بیانه در موضوعات، اثبات موضوعات احکام شرعی، روایات بسیار طولانی است، طوائف مختلفی است که بخواد این بحث بشه شاید خودش یک ماه بحثه. در مقابل اون باز روایت دیگری هست بر کفایت خبر ثقه واحد در موضوعات، اون دستش هم باز روایت داره، چند تا روایت داره که به اونم استفاده شده. اضافه خود سیره عقلا هست، چون سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه در احکام، مخصوص به احکام نیست، در موضوعات هم هست، بلکه شاید در موضوعاتش بیشتر از در عقلا. وقت این سیره امضا شده است، رد ازش نشده است یا شده است، آیا این روایت بیانه میشه رد این باشه، نمیشه رد این باشه، این یه سری بحثایی است که دیگه ما یه بار ظاهرا انجامش دادیم، یا اگر هم انجام نداده باشیم بالاخره اینجا جاش نیست، چون یه بحث مفصلی است، واسه بحث بشه سر جای خودش. کبرای کلی است. پس این مطلبی را که ایشون شرط کردن، شهادت عدلین، یعنی تعدد و عدالت، اضافه بر اهل خبره بودن، مبتنی است بر اون مسئله کبرویه کلیه. اگر هر آیه
از جهت اثباتیش هم که بر مودی جا داره بحث بشه، اونم بی نتیجه مونه.
خب اون بحث دیگه است. ما در فرض نصب اگر اجتهاد شرط نکردیم که راحت، اگر اجتهاد شرط کردیم اجازه بدید، اگر
این با توجه به نظر داشت مبنای خود از اقتصادی چه نتیجه میشه؟ وقتی قاضی را حاکم نصب کرد، دیگه این که یکی از اینها بازی در بیاره به که بله این قاضی به نظر ما محبوب نیست.
اگر شرط باشه، وقت اونجا بایستی اگر باز برگردیم به این که نسب ولی امر کاشف از، چون احراز کرده لا بود، اگر شرط باشه اجتهاد احراز کرده که این نسب کرده، پس بنابراین این میشه شهادت بر شهادت اون ولی امر، برای این که این مجتهد است، باز میشه شهادت واحد. اگر هر اینه گفتیم داره. اونجا هم همینجور اگر شرط
حاکمه، وظیفه حاکمه اصلی و مقام رهبری هم از دولت او باید
نه، اگر هر
نه تشکیکم بکنن،
اگر شرط کردیم، ببینید اگر ما وقتی نسب خاص رو هم شرط میکنیم، از شرایط دیگه مون اگر دست نکشیم، خب اونم باز احراز کنه مترافعین، ولی حجت نیست.
چرا؟
خب مگر حکم کنه، مگر داخل بشه در نفوذ حکم حاکم، باز از اون باب بالاخره یک حجیتی رو میخوان اینا براشون ثابت کنی، ولی از باب این که حکم حاکم نافذه در موضوعات، اگر اینا از این باب باشه، حاکم گفته این مجتهده، این حکمش نافذه، بالاخره اینجوری میشه، بالاخره باز برمیگرده به یک حجتی، از اون باب درست میشه اگر شرط کنی، بالاخره بازم بازی برش گردونیم، یا به نفوذ حکم حاکم در موضوعات که این البته نظر سید عربه خارج از این فرضه، این فرض ماست، ایشون بر مبنای خودشون داره فرض میکنه، اما اونجا بر مبنای ما، ما اصل اجتهاد اصلا شرط نکردیم. اگر شرط کنیم نفوذ حکم حاکم رو شرط، اگر قائل شدیم که قائل میشیم از اون باز میشه حجت، چون حکم حاکم هم بعضی یکی از حجیت هاست، مضافا بر این که خود حاکم هم اهل خبره است و شهادت اهل خبره واحد عادل ثقه این حرفا باز هستش. از ما در فسحه هستیم از این حرف ایشون، ولی عرض من اینه که حرف ایشون مبنیست بر این مبنا که شهادت عدلین رو شرط کرده، چون ایشون در موضوعات و اینجا از موضوعات از اون عدله بیینه استفاده کرده بر این که بیینه شرطه در موضوع، فقط در باب احکامه که خبر ثقه حجته، ما ادای احکام شاید خیلی از فقها هم نظرشون همین باشه، در موضوعات بیینه لازمه، عدله بیینه الا ان تقوم به البیینه، مثلا اقتضای شرطیت حتی تقوم به البیینه، یکی از عدله باز همینه که بهش تمسک شده، و وقت شهادت عدلین هم در اهل خبر لازمه، ولی چون صحیح خلاف اینه در این قسمت ما با ایشون موافق نخواهیم بود از این نکته. اینم مسئله هفتم. مسئله هشتم هم انشاءالله شب آینده.